Bismillahirrahmanirrahim.
Beferme.
دیگه دوستان کسی هست؟ خیلی ممنون. خب عملا تقریبا غیر از بحث سیاسی که اونم بعض بر میگشت به یک معنا به بحث همین امامت و اینا که گفتن امام عقایدش تو کتاباش یه چیزه، اما بعد از که انقلاب شده و اینا ایشون صحبت از وحدت کرده یک هدف سیاسی داشته. غیر از این دو نکته که دوستان فرمودن بیشتر از همه میشه، یکی مسئله امامت، یکی مسئله شرک و تو مسئله زیارت و اینا که زیارت پیامبر و اهل بیت شرک است. خیلی خوب، ما رو همین دوتا محور متمرکز میشیم، بیشتر بحث رو در این حوزه عرض میکنیم. راجع به اون سوال سیاسی که روشنه که اینایی که حرف رو میزنن مفهوم وحدت رو مست که درست نفهمیدن، فکر کردن که اگر امام گفته وحدت منظورش اینه که از شیعه از عقایدش، عقاید کلامیش یا حقوق فقهی تاریخی اخلاقیش بناس دست برداره، بلکه با قلوب مخالفیم، چه قلوب شیعی چه قلوب سنی، با ادبیات تکفیری مخالفیم، اما نه به این معنا که از عقاید شیعه و از اصل امامت عقب نشینی کرده باشیم و بگیم که حالا ما بعضی از اعتقاداتمون رو میذاریم کنار که با هم متحد بشیم. نه، این اتحاد اسلامی معنیش این نبوده. در مسائل اختلافی کلامی فقهی تاریخی سیاسی اونا باید بحث کرد، بحث علمی بین علما، نه جاهلان با اخلاق اسلامی و ادبیات علمی، نه ادبیات تکفیری. بین خواص در جلسات علمی باید بحث بشه. ما بحث داریم راجع به سند حدیث، راجع به تفسیر بعضی از آیات قرآن، راجع به تاریخ که در واقع چه گذشته در تاریخ، راجع به مفهوم توحید و شرک، مفهوم عقاید، مفهوم امامت، آثار سیاسی امامت مربوط به همون دوره‌ای که تمام شده و آثاری از امامت که تا الان و تا ابد ادامه خواهد داشت، اینا هر کدوم چیه. ما دو تا مسئله پس داریم، یکی بین علما و خواص، اونجا باید بحث و گفتگوی علمی اخلاقی مسلمانانه با منطق از سند عقلی و نقلی بحث می‌کنیم. به نتیجه رسیدیم چه بهتر، هر جا هم به نتیجه نرسیدیم اختلاف بود تکفیر نمی‌کنیم، کمر به قتل هم نمی‌بندیم، همدیگر رو ولد و زنا و حرامزاده نمی‌نامیم، بلکه میگیم شما اگر تکلیفتون برای شما اینه عمل کنید ما هم عمل میکنیم، قیامت معلوم خواهد شد که حق و باطل چیست. چون خود قرآن میفرماد بعضی از اختلافات شما تا قیامت حل نخواهد شد، در قیامت حل خواهد شد، ولی ما به وظیفمون عمل میکنیم. اما در عرصه عمومی اونه که صحبت اتحاد و وحدت اینه که مشترکات مذاهب اسلامی خیلی بیشتر از مفترقات و تفاوت هاست. تأکید اصلی رو مشترکات بگذاریم، از مشترکات شروع کنیم نه از اختلافات. به اختلافات که میرسیم دو تا کار هست، یک کار باید بکنیم، یک کارم نباید بکنیم. کاری که باید بکنیم بحثای تخصصی رو به میان عوام و کوچه بازار نباید بکشیم، مسلمین رو به جان هم نباید بندازیم. کاری که باید بکنیم در حوزه مسائل اختلافی اینه که مراقب زبان گفتگوی اختلافی باشیم، این زبان تند و افتراآمیز و تخریب و تکفیر نشه، این زبان علمی دوستانه تخصصی، حق و باطل هم سر جاشه، عقاید ما هم سر جاشه. بنابراین اسمش نفاق نیست که اگر کسی بگه ما در عقایدمون ایناست عقاید ما تغییر نمیدیم، اما در عرصه اعتقادات بیرونی ما همه بالاخره یک امتیم، قبله ما، کتاب ما، رسول ما، شریعت ما، یکی اخلاق اسلامی دیگه سنی و شیعه نداره که. احکام اسلام 80-90 درصدش سنی شیعه نداره. یه جاهای اختلافاتی بین فقهای شیعه هم اختلافاتی. تو مباحث کلامی اعتقادی هم بسیاری از عقاید، اکثریت عقاید شیعه سنی یکیه. مبناش قرآن، سنت پیامبره، عقل. جاهایی هم که اختلاف هست، اختلاف سر جاش باقی است. میشه مختلف بود، متفاوت بود، اما تفاوت فکری را تبدیل به جنگ و ستیز و تکفیر نکرد، عوام رو به جان هم ننداخت، دشمنان مشترکمون، دشمنان اسلام و قرآن رو بر مسلمین مسلط نکرد. مسلمان ها فقط خودشون میتونن همدیگر رو شکست بدن، کفار نمیتونن مسلمان ها رو شکست بدن. هر جا مسلمانان دارن ضربه میخورن، از دست مسلمان دیگه ای دارن میخورن. امام بنابراین کاملا سازگار کارش، هم به لحاظ اعتقادی شیعه است، به لحاظ اجتماعی سیاسی و مصالح امت کاملا صحبت از وحدت میکنه. و این وحدت هم دروغ و عوام فریبی نیست، واقعی است. به دو دلیل، یک، اغلب عقاید ما شیعه و سنی مشترکه. دو، در موارد اختلاف نباید تبدیل به جنگ داخلی و تکفیر بشه، بلکه باید گفتگوی دوستانه و علمی باشه. شما قبول کردی، کردی، نکردی هم نکردی، ما طبق عقاید خودمون زندگی میکنیم. به همان دلیلی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه که صاحب ولایت است و اصلا تشیع از علی شروع میشه دیگه، اگه امیرالمؤمنین نبود که تشیع معنی نداشت. از مسئله اصلی ولایت علی بن ابی طالب بود. یه اسلام دیگری است، تفسیر دیگری از بعضی از حقایق اسلامی، تفسیر درست. خب خود امیرالمؤمنین وقتی میفرمان که من دیدم اگر سر مسئله حکومت و ولایت بخوام درگیرشم، اسلام در خطره و مسلمین شروع میکنن خون هم دیگری میریزن و جنگ داخلی شروع میشه، بنابراین با این که همچنان میگم حق ولایت حق من بود و هست، اما خار در چشم و استخوان در گلو به خاطر مصالح امت تحمل کردم، درگیر نشدم، حتی از من مشورتم خواستن مشورتم دادم، بعدم که زمینه پیش آمد، مردم آمدن بیعت کردن، حکومت تشکیل دادم. چطور امیرالمومنین که صاحب اصلی حقه به خاطر مصالح اسلام و مسلمین این کار رو میکنه؟ اگه امروز کسی بگه آقا به خاطر همون مصالحی که امیرالمومنین فرمود بدون عدول از حقیقت تشیع، اما به همون دلیلی که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودند که اون دلیل هنوز باقی است و همچنان باقی است، نباید درگیر جنگ‌های مذهبی داخلی فرقه‌ای بشیم، باید با مدارا، با سعی صدر تشیع رو، حقیقت تشیع رو معرفی کنیم در نظر و عمل، به جایی که بخوایم ثابت کنیم شما ها منحرفین، شما ها حرومزاده، این کافری، نجسی، نمازت قبول نیست، دینت دروغه فلان، به جایی این بیشتر بیام معرفی کنیم تشیع رو. تشیع چی میگه؟ چی نمیگه؟ چرا زیارت شرک نیست؟ کدام زیارت شرکه؟ کدام زیارت توحیده؟ شفاعت به کدام معنا شرکه؟ اون شفاعتی که ما میگیم چیه و چرا این توحیده؟ بیان درست این مباحث. حالا برگردیم به این دو تا مسئله که دوستان فرمودن، یکی مسئله امامت و یکی اختلاف نظر در تعریف این مسائل و یکی هم بحث زیارت و شرک و اینها، که اینا دو نمونه از بحثایش که از قدیم هم بوده. منشأ اینا رو اولا ما درست شناسایی کنیم برادران و خواهران. ببینید، این جریان تکفیری و جنگ داخلی بین مسلمین را انداختن، این که آمدن بیداری، نهضت بیداری اسلامی که شعار اسلام و حکومت اسلامی و وحدت اسلامی، اینا یه مرتبه تبدیل شد به جنگ داخلی که در چند کشور مسلمان داره خون مسلمان رو میریزه، یه مرتبه بیداری اسلامی که شعارش مبارزه با استکبار، استبداد، صهیونیسم، وحدت اسلامی، عزت اسلامی، بازسازی تمدن اسلامی، رهایی قدس، اینا یه مرتبه این شعارهای بیداری اسلامی تبدیل بشه به جنگ نمیدونم علوی و سلفی و شیعه و سنی و کی و کی و اینا. این دقیقاً پاتک و ضد حمله‌ای بود که دشمن انجام داد و هیچ جوری دیگه نمیتونستن و نمیتونن جلوی بیداری اسلامی رو بگیرن الا اینکه انرژی مسلمین رو علیه هم دیگه تخلیه کنن. بهترین راهش هم همین ادبیات تکفیری است. ما تکفیری شیعه داریم، تکفیری سنی داریم، اینا هر دو همدیگر تقویت میکنن. هر کس با زبان تکفیری صحبت بکنه در ملأ عام، تو رسانه ها، یعنی بگه مسلمانایی که تابع فلان مذهبید، شما همتون کافرید، نجسید، نمازتون بزنه به کمرتون، همتون اهل جهنمید، شما ها نطفتون پاک نیست، لقمتون حرامه، اینا، این ادبیات اینجوری جز کمک برای تقویت تکفیری های وهابی نیست. اونا از خدا میخوان که ما اینجوری حرف بزنیم. اونا به اهل سنت و جماعت دارن به اونا میگن آقا این شیعه با اصل اهل سنت و همه منابع ما مشکل داره، اینا با کل اصحاب و قرآن و همه چی مشکل دارن، اینا مسلم نیستن، موحد نیستن. هر چیزی که ما بگیم دال بر اینه که آقا ما و سنیات دو تا امتیم کلن، اصلا شماها رو مسلم ما نمیدونیم، این کمک به وهابیای تکفیری است. ما باید بگیم که آقا همون که اسلام میگه، همون که امیرالمومنین گفته، همون که امام صادق سلام الله علیه، چرا طرف میاد پیش امام صادق میگه آقا من تو شهر و محله زندگی میکنم که همه اینا اهل ولایت اهل بیت نیستن، متعلق به مذاهب دیگه اسلامی هستن، من با اینا فاصله گرفتم، مخلوط نمیشم با اینا. امام صادق علیه السلام فرمودن چرا باید مخلوط بشید؟ در تشییع جنازه هاشون شرکت کنید، به عیادت مریض هاشون برید، به مهمانی خونه هاشون برید، به مهمانی خونه هاتون دعوتشون کنید، در نماز جماعتشون شرکت کنید، قطع نکنید رابطه رو. اینا تقصیری ندارن، اینا اطلاعی ندارن. هم برای شما از دوران کودکی یه احادیثی رو شنیدی، او هم از دوران کودکی یه احادیث دیگر شنیده بهش گفتن، اون نمیتونه تشخیص بده کدوم حدیث درست کدوم حدیث درست نیست. که همون شأنی که حسنین سلام الله علیه ما برای ما و شما و شیعه دارن، همون شأن رو مثلا خلیفه اول و دوم دارن. اینجا میگه از پیامبر روایت فرمودن، شیعه و سنی نقل میکنن که حسن و حسین سید و شباب اهل الجنه، از اون طرف هم یک روایتی آمد که ابوبکر و عمر سیدا، بله اونم سید پیرمردان و بزرگان اهل بهشتن. خیلی خوب، شما که نمیتونی به آسونی، بنابراین توجه داشته باشی. من حالا یک بحثی راجع به اول بکنم، ریشه خیلی از این مسائل بحث احادیثه. اینا بسیارشون متدینین طبق احادیثی که براشون نقل شده طبق اونو نظر میدن حرف میزنه. آقا حدیث نقل شده که پیامبر فرمودن که جبرئیل وقتی میخواست وحی کنه از بالا به زمین نظر کرد، دو نفر رو دید که اینا شایسته وحین، تردید داشت که به کدوم وحی کنه، یکی پیامبر یکی معاویه. خب این چیکار کنه؟ این حدیث تو کتابشه، بهش میدن میخونه، از قبل میگه که اینجوری. یک بخش ببینید، این مباحث ادبیات تکفیری، یه بخشش توطئه دشمن سرویس‌های جاسوسی ان، شک نکنید. من شک ندارم که 100 تا اتاق طراحی و فکر نشسته برای تک تک محل شهرهای پاکستان و افغانستان و عراق و ایران و سوریه و لبنان و مصر و همه جا داره دقیق برنامه‌ریزی میکنه که کجا جنگ چه مذهب با چه مذهب، کجا یه جای همه شیعه ان، چجوری شیعه ها رو به جان هم بندازیم، به اسم مرجعیت، به اسم اخباری اصولی، به اسم فلسفه ضد فلسفه، به اسم سیاسی غیر سیاسی، قالی معتدل، سنتی مدرن، این شیعه بنیادگرای او سنتیه، کجا سنی رو به جان سنی بندازیم، بگیم این مالکیه، تو حنفی، او شافعیه، تو فلان، این حنبلیه، این اینا. برای مسجدها، محلات، قبائل، کوچه ها، خیابان ها اتاق برنامه ریزی دارن. این رو شک نکنید. برید ببینید اسناد لانه جاسوسی آمریکا رو، برید ببینید اسناد وزارت خارجه انگلیس رو که 150 سال پیش داشتن چیکار میکردن. سوء استفاده از احساس مذهبی به خاطر اینکه مسلمان ها رو با هم درگیر کنید. یک وقت پس قطعاً توطئه است. توطئه آمریکا، انگلستان، اسرائیل، اتحادیه اروپا است. ایناست. رژیم فاسد عربستان دید اگر یک کمی دیگه تحمل بکنه، مصر رفت، چی رفت، یمن داره میره، فلان، بحرین، بعدم نوبت خودشونه. دیدن تنها جوری که میتونن جلوی این نهضت‌های مردم مسلمان اهل سنت رو که با شعار الله اکبر به الگوی انقلاب اسلامی ما بالاخره آمدن تو خیابونا و تو عرصه عمومی از محل مصلی نماز جمعه دارن شعار میدن، جلوی اینا رو فقط میشه یک جور گرفت. این رودخانه مسیرش رو باید عوض کنی. میگه آقا این سیلاب نیاد طرف ما رژیم‌های فاسد و غرب و صهیونیسم. اسرائیل لب پرتگاه بود، 33 روزه شکست خورد، بعد 22 روزه، بعد 8 روزه، اینا فهمیدن یکی دو بار دیگه بره یه روزه سقوط تمومه. گفتن تکفیری ها، صلیبی ها، صهیونیست ها باید با هم یک توطئه مشترک بچینن. این سیل مردمی که به راه افتاده داره کل جهان عرب و اهل سنت رو میگیره، مسیرش از علیه استبداد و استکبار باید برگرده طرف خود مسلمان ها، دعواهای مذهبی، فرقه ای، قبیله ای. خب الان مثلا در لیبی که همه مردم یک مذهب دارن، اونجا جنگ مذهبی چون نمیتونن راه بندازن، جنگ قبائل داره راه میفته. پس یک بخش از این جریان تکفیری که قطعا توطئه است، اما یک بخش دیگه اش ریشه های فرهنگی داره. ما و شما که طلبه ایم و میریم با مردم حرف میزنیم توجه داشته باشیم، به این ریشه ها توجه کنیم. من به سه تا از اینا اشاره میکنم که به همین دو تا مسئله که برادرامون فرمودن ارتباط داره. یک، مسئله روایات و احادیثی که اشاره کردم یه توضیح بدم. سنت پیغمبر بالاخره مبنای زندگی مسلمانه و مبنای تمدن سازی است. اما اینکه سنت پیامبر چیست؟ خب بین ما مذاهب اسلامی سنت پیامبر در 80% 90% یکیست، مشترکه، بیش از 90%. یه مواردی احادیثی نقل شده از رسول الله صلوات الله علیه و آله که خود ایشون هم از در زمان حیات مبارکشون اختار کردن که اتفاق خواهد افتاد، ولذا هم در کنار قرآن اهل بیت رو گذاشتن، هم فرمودن عقل رو بهش توجه کنید، هم فرمودن روایات منو اون چه که از من نقل میشه به قرآن عرضه کنید، خلاف صریح قرآن نباشه، و هم فرمودن به بقیه سنت من مراجعه کنید. یعنی خود پیامبر چند تا راه حل دادن، چون میدونستن روایات ازشون جعل داره میشه و در زمان حیاتشون شروع شد. فرمودن بعد از من همین زمان فرمودن به من دروغ‌هایی می‌بندن و پس از من اینا زیاد خواهد شد. این در منابع شیعه و سنی همه هست، اون چی که الان عرض میکنم در منابع اهل سنت. فرمودن قد کثرت علیه، زیاد شده دروغ گفتن از قول من در زمان خودم. بعد فرمودن و ستکثر، پس از من بیشتر خواهد شد، از من عبارات و جمله‌های رو نقل خواهند کرد. فمن کذب علی متعمدا، هر کسی کلا سرش رفته که خب بازی خورده، فریب خورده، اما اونایی که عمدن آگاهانه از من عبارتی جمله ای رو راجع به مفهومی چیزی نقل کنن عمدن و دروغ بگن، کم و زیادش کنن، فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاه خودشون رو در جهنم و آتش از حالا آماده ببینند، جهنمیان قطعا. فاذا اتاکم الحدیث، هر وقت عبارتی رو از من نقل کردن عرضه کنید او رو بر چی؟ علی کتاب الله و سنتی، با قرآن ببینید آیا با قرآن تضاد داره یا نه. دوم، ببینید با روایات دیگر من و سنت من تضاد و تعارض نداشته باشه. در روایت دیگه فرمودن از اهل بیت اطرت ما بپرسید. در روایت دیگه فرمودن جمله اگه از من نقل کردن که خلاف قطعی عقله، یعنی تناقض مثلا درش هست، تناقض. همه این موارد رو فرمودن که اینها رو بذارید دور، از من نقل نکنید و این خطر جدی است. فما وافق کتاب الله و سنتی فخذوا به، اگر موافق با قرآن و بقیه سنت من بود قبوله، و الا و ما خالف فلا تأخذوا به، بنزین دور. این بنابراین رسول خدا از خودشون این مسئله رو کاملا از زمان حیاتشون پیش بینی کردن، فرمودن این رو. یه روایتی هم از حضرت امیر نقل میشه که اینشون میده در زمان خود رسول الله جعل حدیث شروع شد. طرف میخواست مشکل خودش حل کنه، میرفت تو یک جمعی یا تو یک شهر دیگه یا تو همون شهر تو یک محفلی، میگه آقا این قضیه که خود پیغمبر اینو گفتن، من شنیدم. یکی از یاران امیرالمومنین میاد خدمت ایشون میگه آقا یه چیزایی رو سلمان یا ابوذر یا مقداد نقل میکنن از پیامبر، یا آیه ای رو از قول پیامبر تفسیر میکنن، شما هم تایید میکنید. بعد میرم میبینم دارم نقل میکنم تو جلسات، میبینم بعضی دیگه از بعضی از چند نفر از اصحاب پیامبر هستن، اینا میان میگن نه خیلی نیست، میگن پیغمبر اینو نگفته، کجا میگید دروغ میگی، معنی آیه این نیست، اینجا چیکار من باید بکنم؟ بالاخره امیرالمومنین فرمودن که سوال بسیار مهمی کردی، پاسخشو دقیق گوش کن، یعنی این مشکل حالا نیست، این مشکل تا آخر ادامه خواهد داشت. فرمودن که بین احادیثی که دست مردمه، احادیث حق و باطل داریم، احادیث صادق و کاذب، حدیث درست و جعلی، حدیث ناسخ و حدیثی که منسوخ شده. ولی یه چیزی گفتن، یه حکمی، یک بحثی راجع بوده تا یه دوران، بعد یه چیز دیگه گفتن، اون رو عوض شد، شرایط عوض شد، حکم عوض شد، یکی عام بوده اون روایت عامه، یک روایت خاصه، یک روایت محکمه، یکی متشابهه، اینو باید به او عرضه کنی نه اونو به ای. بعضیاش فرمودن حافظه طرف که روایت نقل کرده حافظش درسته، درست نقل کرده، بعضیاش طرف حافظه خرابی داره، سوء نیتی هم نداره، بد نقل کرده، رسول الله اینو نگفته، من اینو نگفتم، فکر میکنه داره حرف منو نقل میکنه ولی چیز دیگه‌ای داره گفته. گاهی کلمات ما رو عوض میکنه، نمیفهمه که این کلمه که عوض شد دیگه اون معنی که من میخوام نمیرسونه، یه معنی دیگه ای ایجاد میکنه. گاهی توی یک موقعیتی من یک حرف زدم، موقعیت رو اون نمیفهمه، فکر کرده من کلی گفتم. ببینید، میفهمد یک بخشش حفظ، بخشی وهمه. بعد امیرالمومنین فرمودن بعد از رحلت رسول الله فرمودن در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله بر ایشون دروغ بسته میشد و هی نقل میشد به حدی که رسول الله آمدن سخنرانی کردن فرمودن دروغ گویان نسبت به من زیاد شدن، دیگه از یکی دوتا گذشته هی به من گزارش میرسه از قول من یه چیزایی نقل میکنن که من نگفتم یه حرف رو یا یه چیز دیگه ای گفتم. هر کس از این به بعد این کارو کرد در برابرش بایستید، هر کس از من چیزی رو نقل میکنه باید روشن باشه که از کجا کی از من شنید، من کجا این حرف رو زدم. و امیرالمومنین فرمودن وقتی در زمان حیات رسول الله کار شروع شد بعد از وفات ایشون که دیگه راحت شد، دروغ‌های زیادی بسته شد برای که منافع افراد، منافع سیاسی، اقتصادی، قبیله‌ای، کینه‌های شخصی، توهم، اینا همه میآمد انگیزه میشد. حتی فرمودن بعضیا به قصد خدمت دروغ گفتن. ما داریم بین راویان، ای هم بین شیعه است هم بین سنی ها، مواردش هم الان فرصت نیست، سند داره اینا. مرحوم علامه امینی در القدیر اسم میبره که کسی میگه که در فلان مورد حدیثی نقل میکنه، ازش چند تا از اصحاب بپرسن این حدیث رو کی گفته پیغمبر کجا، و ما تا حالا این همه با پیغمبر بودیم نشنیدیم بعد از رحلت ایشون، چند سال بعد از رحلت ایشون جناب علی اینا رو داری از کجا نقل میکنی؟ مثلا هر کس که فلان کار رو بکند اینقدر ثواب داره، فلان چی بکنه، بعد خصوصی که ازش سوال میکنن میبینن طرف با قصد غربت دروغ میگفته، گفته آقا من دیدم مردم مثلا از قرآن فاصله گرفتن، چی نمیخونن، عباد نوافل نمیخونن اینا، گفتم پیامبر فرمودن هر کس اینجا ای قرآن بخونه نافله بخونه اینقدر ثواب داره، من به قصد خدمت گفتم خواستم مردم متدین بمانن اینا. از اینجور دروغ هم داریم. راوی شیعه داریم که چون حکومت‌های بنی عباس بنی امیه اینا ستم کردن، جنایت میکردن در حق اهل بیت و پیروان اهل بیت، اینا برای که از اونا انتقام بگیرن اینا هم روایت جعل کردن از اهل بیت که بله کی امام فلان گفتن، این پیامبر فرمودن فلان، بعد خود اهل بیت با اینا برخورد کردن گفتن آقا چرا این حرف رو زدی، کی حرف رو زدی، گفت آقا به خاطر دفاع از شیعه بود، دفاع از اهل بیت بود. مگه تو میتونی، مگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، مگه تو میتونی به نام دفاع از اهل بیت جعل حدیث کنی، یا اون مگه میتونه به نام دفاع از فلان صحابی و کوبیدن فلان صحابی دیگه حدیث جعل کنی؟ خب این کارا شده. بخشی از این بدبینی های بین مسلمین مربوط میشه به اون بخشش که توطئه دشمنه، هیچ یه بخشش هم مربوط به روایات جعلی است. اینو توجه داشته باشید. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن 4 دسته حدیث داریم، مراقب باشید. یک، یه عده منافقانی بودن که اسلام رو به خودشون نسبت دادن، اصلا هدفشون توطئه علیه اسلام بود، عمدن دروغ نسبت میدن، هیچ باکی هم نداشتن، به پیامبر نسبت دادن، به ما هم نسبت میدن. مردم اگه بفهمن اینا منافقن که قبول نمیکنن حرفشون رو، منتها میگن این سوابق داره در اسلام، این مثلا از یاران اهل بیت بوده، این از اصحاب پیامبر بوده، اعتماد میکنم، در حالی که این طرف خودش میدونه داره دروغ میگه. فرمودن بعضی ها آگاهانه عمدن دروغ میگن. دسته دوم کسانی هستند که دروغگو نیستن، از پیامبر شنیدن واقعا ولی درست حفظ نکردن، تفسیر خودش قاطیش کرده، مخلوط کرده، کلمات پیغمبر رو تغییر داده، فکر کرده همون حرف پیغمبر رو داره نقل میکنه، یه چیزی دیگه داره نقل میکنه، دروغ گفتن از سر توهم نه عمدن، خودش هم به او حدیث عمل میکنه، اینم دلیل بده که به حساب صادقه، صداقت داشته، قصد خیانت نداشته. خودش هم میگه من خودم از پیغمبر اینو شنیدم، در حالی که توهم میکنه پیغمبر اینو نگفتن، اشتباه شنیده، اشتباه فهمیده، اشتباه نقل کرده، کلمه رو عوض کرده. فرمودن اینم دو دسته، پس یک دسته خائن عمدی، دروغوان عمدی هم جعل حدیث کرده از پیامبر. فرمودن دسته دوم کسایی که سوء نیت ندارن، اشتباه میکنن ولی فکر میکنن درسته. دسته سوم کسانی هستند که یک روایتی از پیامبر، یک جمله‌ای رو شنیدن یه وقتی، چند هفته بعد یا فرداش یا یک ساعت بعد که پیامبر در همون مورد یه چیز دیگه هم گفتن، او رو نبوده، تو جلسه نبود، نشنیده، همون اولیشو شنیده، همون رو میاد نسبت میده، در حالی که باید هر دوشو بگی، بگه پیامبر اینو گفت، بعد تو شاید بعدم اینو گفت، یا اولیشو شنیده طرف تو جلسه، بعدم کار داشته از جلسه رفته بیرون، رفته مهمونی، در حالی که پیامبر داشتن ادامه میدادن صحبت رو، اول صحبت رو شنیده، آخر صحبت رو گوش نکرده. امیرالمومنین فرمودن یه دم اینجوری هن، اونا دروغ هم نمیگن، خائن هم نیستن، الفاظ پیغمبر هم دارن درست نقل میکنن، منتها همش نشنیدن، فرمودن دسته سوم گاهی کسانی هستند که مثلا پیامبر دستور دادن یک کار رو انجام بدی، ولی بعد از 6 ماه تو یک جلسه دیگه گفتن دیگه انجام ندید، کافیه، نهی کردن. او جلسه 6 ماه پیش که فرمان امر دادن بوده، جلسه 6 ماه بعد که گفتن دیگه انجام نشه، اینو نبوده، اصلا نشنیده. همون یکی رو پا میشه میره تو شهر خودش، منطقه خودش، همون رو نقل میکنه، همه میگن حکم پیامبر اینه. خب بابا پیامبر این حکم داد، بعدم این حکم خودشون در یک جای دیگه گفتن حالا از این به بعد اینجوریه. خب تو اونو نشنیدی، ناقص داری میگی. فهمیدم دسته سوم، یه دسته هم اینا هست، راوی خبر نداره، امر پیغمبر رو شنیده نهیش رو نشنیده، نهی رو شنیده امر رو نشنیده، توضیح از پیغمبر شنیده شرایطی که پیغمبر براش گفتن نشنیده، همین رو میره نقل میکنه به اسم حکم مطلق پیغمبر به اسلام. منسوخ و فهمید، ناسخ و نفهمید، ولی اگر میفهمید خودش هم عمل میکرد، مردم هم که تابع اویان به عنوان محدث و صحابی ازش شنیدن اونا هم عمل میکردن، ولی خب نشنیده، به اسم دین یه چیزای دیگه داره بین مردم رایج میشه. حالا شما ببین زمان امیرالمومنین وقتی این طوره، زمان پیامبر بعد از 1400 سال، اینا چه ابعادی پیدا میکنه. یک کسی میره اونور عالم یه چیزی میگه، این میره اونور عالم از قول پیغمبر یه چیزی میگه، این همه اختلاف مذهبی پیدا میشه. فرمودن دسته چهارم کسانی هستند که به خدا و رسولش دروغ نبستن، از دروغ متنفرن، آدمای صالح و شریفی هستند، از خدا میترسن، عظمت پیغمبر رو میدونن چقدر بزرگه، هر چیزی رو نمیشه هر جوری از پیغمبر نقل کرد، حدیث رو فراموش هم نکردن، دقیق هم حفظ کردن، بی کم و کاست هر چی شنیدن با الفاظ درست گفتن، ناسخ و منسوخ هر دو رو شنیدن، همه رو منتقل کردن با همه توضیحات پیغمبر، درست فهمیدن، درست منتقل کردن. ایناست که میشه بهشون اعتماد کرد و گفت دین اینه. بعد فرمودن ولی، حضرت امیر فرمودن ولی اینه بدونید همه کسانی که از رسول الله نقل کردن، راویان و همه اصحاب چنین نیستند، همشون اینقدر دقت و اینقدر امانتداری و اینقدر حضور در مسائل و قدرت تجزیه و اینا همه نداشتن. بنزی هم مواردی هم هست سوالی از پیامبر کردن، پیامبر به اون سوال جواب دادن، نه ای که کل قضیه رو گفته باشن، در مقام بیان کل مسئله نبودن، در مقام پاسخ این سوال بودن. اگه 4 تا سوال دیگه هم میشد در همون جلسه، چیزای دیگه هم گفته میشد، اون چیزا رو تو جلسه نگفتن، جای دیگه گفتن. ببینید اینا، این روایت این خود حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن. بعد اتفاقی که میفته، اصحاب پیامبر بعد از مدتی یه عده دنیا میرن، یه عده شهید میشن، یه عده پیر و مریض و اینا، یه عده پخش میشن تو کشور اسلامی، به خصوص در زمان خلیفه سوم. خب پخش شدن رفتن جاهای مختلف. حضرت امیر و عبدالله ابن مسعود از مدینه رفتن به کوفه، معاذ ابن جبل رفت به شام، عبدالله ابن عباس رفت مکه، عبدالله ابن عمر و اینا رفتن مصر، زید ابن ثابت تو مدینه موند و اینا پخش شدن، جوری که بعد دیگه از هم جدا، فاصله ها، ارتباطات هم که اینجوری نبود. بعد کم کم مسائل سیاسی وارد شد، دعوای اینا، طبقه بندی، جناح بندی بین اصحاب شد و یه عده‌ای با تقوا بودن جهل نمی‌کردن، خیلی از اصحاب با تقوا بودن. ما اصحابی داریم حتی با امیرالمؤمنین همراه نبودن، جزو پیروان امیرالمؤمنین نبودن، اما آدمای با تقوایی بودن، دروغ نگفتن. اینا هم داریم ما، آدمایی هم داشتیم دروغ میگفتن لشمن یا اشتباه میکردن. بعد دوره تابعین میرسه، یک نسل دیگه میگذره از اصحاب، یک نسل میگذره وارد دوره تابعین میشید، اونجا دیگه فاصله بیشتر میشه، الفاظ کم رنگتر، حدس ها و گمان ها بیشتر و غلیظ تر. تا یه دورانی حدیث ممنوع بوده، از یه دوران به بعدم که آزاد میشه چی میشه؟ جعل حدیث شروع میشه، در کنار حدیث صحیح حدیث دروغ. اینا یک بخشی از این مباحث تکفیری، دعواها و انحرافات و اختلافها در امت اسلام، یه بخشیش که اونم توطئه ها، منتها توطئه های 1000 سال پیش و 500 سال پیش و ایناست، بخشش توطئه های امروز، بخشش توطئه های اون وقته. بعد جوری شد که حتی بعضی از اصحاب پیغمبر برای که یه حدیث ببینن کدومش درسته، مجبور میشدن از این ور جهان اسلام به اون ور جهان اسلام مسافرت کنن. مثلا جابر ابن عبدالله انصاری، جناب جابر، خودش از صحابی ها، اصحاب بزرگ پیامبره، ایشون از مدینه سفر کرد به شام فقط برای که یک حدیث از پیامبر رو که نقل کرده بودن ببینه اون صحابی دیگه که تو شام خودش شنیده از پیغمبر اون جمله چی بوده دقیق. ببین چقدر وسواس داشتن. ابو ایوب انصاری سفر میکنه به مصر که ببینه چند تا حدیث نقل شده از پیامبر، او صحابی که رفته مصر بپرسه تو خودت از رسول الله شنیدی اینو گفتن؟ اینقدر مسئله حساس شد. یکی از رجال از فسطاط مصر میاد مدینه برای که حدیث قدیر رو بشنوه، یه حدیث رو. یکی از مدینه میره شام برای که از ابو دردا روایتی رو از پیامبر ببینه، روایت عین عبارت پیغمبر چی بوده، صحیح و درستش چی بوده. مسافرت ها، خطرها، گرفتاری ها، از اون طرف جعل حدیث با دلایل مختلف. یه عده دلایل کلامی اعتقادی داشتن، یه عده دلایل سیاسی بود، یه عده دلایل دنیوی برای پول. کتابای زیادی در این باب دوستان، من دیگه وقتشون تو این بود نمیگیرم، مراجعه کنید به کتابای از جمله الغدیر علامه امینی در باب این مسائل جعل حدیث، اسناد بسیار مهمی رو از منابع برادران اهل سنت و شیعه نقل میکنه. جناب علامه شرف الدین در کتاب ابو هریره، مراجعه بکنید ببینید، کتاب النصائح الکافیه رو ببینید، و همینطور جناب ابن ابوالحدید در مقدمه‌ای که بر شرح نهج البلاغه نوشته و در جای دیگه اسنادی رو ارائه میکنه که از جمله به چه دلیلی اصلا یک مدتی کاسبی شد، بعد از اینکه ممنوع بود حدیث، در یک مدتی که آزاد شد دیگه شد کاسبی، جعل عنوان پرستیژ بود، هر کس بیشتر میگفت که من از پیغمبر شنیدم فلان، این خیلی مهمتر، میگفتن او ای با پیامبر بود و نزدیک پیامبر بود، میگشتن بگن که کثیر الحدیثه، یعنی این کس که کثیر الحدیثه یعنی دیگه خیلی به پیغمبر نزدیک بوده، این محترمتر بود. طبیعتاً سیبیلش هم چربتر میشد، وارد یک شهری میشد میگفتن صحابی رسول الله آمد، راوی پیغمبر، این چقدر با پیغمبر بوده، خونه، امکانات، غذا، آشی، گوشتی، شله درست کنید و فلان و برسید خونه، هدیه بیاریم، اینا هم بود، اینا هم برای بعضی ها بود. بعضی ها میخواستن، حکومت دست هر کس هست، زمان بنی امیه، زمان بنی عباس، میخواستن به اونا نزدیک بشن، جمله هایی رو جعل میکردن، یه گاهی پیامبر یه چیزی گفتن اینا یه تغییری توش میدادن یه جوری که به نفع اینا بشه، گاهی میترسیدن از ترس روایت. یعنی ما داریم مواردی که حکومت، معاویه رجوع کرده به بعضی از اصحاب پیامبر، گفته حدیث از پیغمبر بیا اینجا بگو ببینم، گفته خل خوب باشه ممه، گفته نه هر حدیثی، من بهت میگم چه حدیثی رو باید نقل کنی. بعد طرف میگه خب آقا من همچی چیزی نشنیدم از پیغمبر. گفت مهم نیست چی شنیدی چی نشنیدی، ما داریم کسی که کیسه گذاشتن جلوش، کیسه طلا میذاره، میگه یه حدیث رو نقل کن، معاویه بهش میگه نقل کن، میگه نه من دینم رو به دنیا نمیفروشم، من از قول پیامبر دروغ بگم. یه کیسه دیگه میذاره جلو میگه که گفتم این حدیث رو نقل کن از پیامبر، میگه منو با طلا داری فریب میدی، دست میکنه سه تا دیگه میذاره جلوش، بعد میگه که خب چی نقل کنم، چجوری نقل کنم. سمرت ابن جندب این نقل شده در موردش که معاویه بهش میگه این جمله رو از پیغمبر نقل کن، میگه من دینمو نمیفروشم، بعد میگه حالا چی، میگه نه حالا چی، حالا باید یک صحبت، با یکم صحبت کنیم با هم ببینیم سر چه قیمتی توافق میشه. خب اینا این کار شده، بین شیعه هم این کار شده. آقا کسانی ما داریم از اصحاب درجه اول، نزدیکان اهل بیت، یاران خاص امام صادق سلام الله علیه، امام هادی، امام جواد، امام باقر، امام سجاد علیهم السلام، اینا گاهی سخنگویان اهل بیت بودن، میرفتن یه بار روایت از اهل بیت نقل میکردن مورد اعتماد اهل بیت، بعد خیانت کردن برای شهرت، برای پول، برای ریاست، بعد شروع کردن حدیث، جمله های دروغ از امام صادق و اهل بیت نقل کردن، از پیغمبر نقل کردن، گاهی در جهت قلوف که ائمه رازق ماین، ائمه خالق ماین، ائمه فلانن، خدایان، اینا رو نقل کردن. بعد امام علیه السلام نقل میبینن این خود این به اسم ما آمده جلو داره اینجوری دین رو عوض میکنه، شرک رو وارد عقاید شیعه کرده، بعد شروع میکنن خودشون پیغام دادن که هر کس اینو هر جا دید حرفاش گوش نکنین، از طرف ما اینا مطرودن، ملعون، این کافر بیدینه و دروغگوی و خائنه. و ما موردی داریم که بعضی از اینا میرفتن ادعای نبوت برای ائمه میکردن، مثلا نقل شده برای ورمه میگفت جعفر ابن محمد پیغمبره، ببخشید خداست، برای چی؟ برای که خودش هم بشه پیغمبرش. ما داریم مورد که از افراد موثق مورد اعتماد امام صادق که یه بعد خیانت میکنه، بعد میره میگه که آقا مسئله امامت بالاتر از یه حرف هاست، امام شناسیتون ضعیفه، اهل بیت که انسان نیستن، اهل بیت خدا هستن، نسبت اهل بیت با خدا مثل نسبت عیسی ابن مریم با خداست، اینا خدایند، در قالب بشر آمدن به زمین، اینا بشر نیستن. یعنی به جای این که عصمت و ولایت اهل بیت رو اثبات کنه که کاملا توحیدی است، ربوبیت و الوهیت نسبت میداد به او. برای چی؟ بعد بگه او خدای، بعد میگه منم پیغمبرشم. گفتن اینا رو. ابوالخطاب کیه؟ از اصحاب اهل بیت، از آدمای درجه یک بود. یه همچه حرفای رو زد، همین کارا رو کرد. پس ما کسایی داشتیم خیانت کردن، از نزدیکان حدیث جعل کردن، بین سنی بین شیعه، کسی با کسی مشکل داشت می‌خواست ازش انتقام بگیره، یه چیزی نقل می‌کرد. در مورد فضائل خلفا، در باب اصحاب، در باب فضائل معاویه، در بابی که اصحاب همشون معصومن، حتی این خیلی پیغمبر اشتباه کرده، تو بعضی از روایات داریم پیغمبر اشتباه کرده ولی راجع به بعضی اصحاب میگه اینا معصومن. روایت نقل میکنه پیامبر تو مسجد نشستن، یک کسی از مسلمان داره نماز میخونه، بعد توی دعاش توی همونجوری که نشسته آیه قرآن رو میخونه، پیامبر میگن که ای خدا خیرت بده، این آیه یادم رفته بود، آ اینم یادداشت کن، اینم جزء قرآنه. میخواد اون صحابی رو به حساب ببره بالا، پیغمبر رو میاره پایین. پس یکی مراقب اینا باشیم. اینه بزرگان شیعه و سنی همه گفتن و قبول کردن که آقا حدیث یک کار تخصصیه، حدیث شناسی، هر حدیثی رو هر کسی هر جایی حق نداره بخونه، حق نداره هر چه دلش میخواد معنا کنه، تخصصیه. برادر و خواهرات، شما در سنت حوزه های علمیه مگه ندیدید که بزرگان ما برای نقل حدیث اجازه باید میگرفتن از استاداشون؟ بله، محدثین درجه اول ما، اصلا محدث یعنی یک شخصیت آموزش دیده متخصص. طرف میگه که آقا تو کتابش من از استادم و این چهار تا استاد، اونا از استادشون، از استاد، از استاد، از کی، من اجازه دارم این 32 حدیث رو نقل کنم. برای همین 32 تا حدیث من اجازه دارم، نه بقیه، چون اینا رو سندش رو مطمئنم، معنی حدیثم درست من فهمیدم، هم روایت، علم روایت، هم علم درایه، هم رجالش، همش برای من درسته. قبلا اینجوری حدیث نقل میکردن، حالا چاپ شده حدیث صحیح و باطل، دست میکنه تو کتاب برمیداره، هر کس هر حدیثی دلش میخواد برمیداره، هر جا با هر مخاطب میخونه، هر جورم دلش میخواد معنا میکنه. خب آقا تو منابع شیعه و سنی احادیث صحیح قطعی داریم، احادیث جعلی داریم. مگه هرچی تو بهارالانوار صحیحه؟ مگه هرچی در اصول کافیست یا فروع کافیست قطعا سندش صحیحه؟ بین اهل سنت بخاری میگه 600 هزار حدیث رو از پیغمبر من پیدا کردم، از بین همه اینا فقط تونستم 2600 تاشو قبول کنم. از 600 هزار حدیث 2600 حدیث. تازه توی 2600 حدیث شما گاهی ببینید چه حدیثی هست، بعضیاش خلاف صریح یه حدیث دیگه از پیغمبره. میخوام بگم بزرگان اهل سنت هم روی قضیه حساس بودن. حالا ما منابع اعتباریمون با هم فرق میکنه، ما بخشی از روایات اهل سنت رو قبول داریم، همش رو به لحاظ سند و منبع قبول نداریم. مالک، رهبر مالکی ها که محدث هم هست، ایشون کلن از چند صد هزار حدیث پیغمبر گفت من فقط 300 تاشو میتونم تایید کنم. از چند صد هزار 300 تا. ابو حنیفه، اینا که عرض میکنم دوستان برید ببینید مقدمه ابن خلدون راجع به این مسئله بحث داره، در دائرة المعارف فرید وجدی هم این نقل قولایی که کردم هست، برید ببینید. جناب ابو حنیفه رهبر احناف کلن میگه من 17 تا 20 حدیث از پیغمبر رو قبول دارم که درست، که بر اساس اونا میشه حکم داد، حکم شرعی، بقیهش رو قبول ندارم. لذا اهل حدیث یعنی حنبلی ها ابو حنیفه رو، البته حنابله که بعد از ابو حنیفه این مذهب رسما تشکیل شد، اما این گرایش، این روی کرد اهل حدیث، اینا ابو حنیفه رو بعضیشون گفتن اصلا ابو حنیفه سنی نیست، و چون سنی یعنی اهل سنت، سنت یعنی حدیث، ایشون از چند صد هزار، چند هزار حدیث میگه من کلا زیر 20 حدیث رو منبع حکم شرعی فقهی از پیغمبر قبول دارم، بقیه رو بر اساس قیاس و رأی میکنه. اینا اصلا خیلیشون میگفتن اهل حدیث بین اهل سنت، اینا اصلا میگفتن که ابو حنیفه سنی نیست. میدونین ابو حنیفه دو سه بار تکفیر شده توسط همین جریانای تکفیری خود سنی، حتی در دو جلسه نقل شده، جلسه استتابه تشکیل دادن که باید بیای توبه کنی، تو کافر شدی. این تکفیری از همون موقع بودن. جناب طبری، صاحب تاریخ طبری، تفسیر طبری، از بزرگانه که اهل سنت اصلا بخش مهمی از تاریخشون، منابعشون مال جناب طبری است. محمد ابن جریر ایشون مذهب فقه صاحب یک مذهب فقهی بود مثل همین ابو حنیفه و مالک و اینا به نام مذهب جریری یا طبری، اینا یک مذهب فقهی بودن، اصلا بخشی از مسلمان‌ها طبق این مذهب عمل می‌کردن. وقتی طبری از دنیا رفت خواستن ایشون رو تشییع جنازه کنن در عراق، در بغداد به نظرم همین تکفیری‌ها تشییع جنازه طبری رو به هم زدن، گفتن این کافر تو قبرستان مسلمین نمی‌ذاریم دفن. این مسئله ریشه های تاریخی داره، میخوام بگم الان یک توطئه است اما یه زمینهایی اینجوری داره که صاحب یک مذهب بزرگ سنی به نام طبری تو تشییع جنازه‌اش میگن ما نمیذاریم بری بریم تو قبرستان مسلمان ها، این کافر مسلمان نیست. این روایت وقت تو عقاید تأثیر گذاشت. او نکته اولی که گفتم نتیجهش روشن بشه، نتیجهش اینه که دشمن توطئه میکنه اما این تصور که ما فکر کنیم هر کس هر جور داره فکر میکنه به اسم مذهب این مقصره و خائنه، نه اینطور نیست. بسیاری از مسلمین عقایدی که دارن بر اساس چیزایی که رو منبرا بهشون گفتن، براشون حدیث از پیغمبر نقل کردن، میگه خلو پی رسول خداست، تناقض نقل کردن، دو تا جمله از پیغمبر نقل میکنن که تناقضه، میگن پیغمبرم بالاخره گفتن، ما مسلمانیم باید بپذیریم، ما هر دوشو قبول داریم. پس یکی علت که از توش این تکفیرای خشن هم میاد بیرون مسئله جعل حدیث یا فهم غلط از احادیث بوده. برای همینم پیامبر و اهل بیت روی حدیث، سند حدیث، نقل حدیث، حفظ حدیث، ضبط حدیث دقیق و حساس بوده. الانم باید دقیق باشیم. نکته دوم مسئله امامت، این نکته رو میخوام با امامت یک بحث وسیعه ولی من یه نکتهش اشاره بکنم. نمیدونم شما تعبیر مرحوم آقای بروجردی رو در باب بحثی که با الازهر داشتن که هر دو، یعنی هم شیخ محمود شلتوت رهبر الازهر و هم جناب مرحوم آقای بروجردی، این دوتا تصمیم گرفتن با جریان تکفیری مقابله کنن و وحدت مذاهب اسلامی باشه که همه عقاید خودشون رو داشته باشن، با هم هم بحث بکنن اما درگیر نشن، هیچ کس هم نگه تو کافری. در روایت هم از این روایت هم بشنوید از امام صادق، حتما هم شنیدید کسی آمد گفت آقا اگر معارف الهی و اهل بیت اینقدر دقیقه، خب این همه آدم که مخالفن اینا چی، اینا همه کافرن پس دین ندارن؟ امام صادق فرمودن نه، اینا مستضعفن، مستضعفن، اینا محرومن، اینا کافر نیستن، اطلاع ندارن. درست کسی با اینا حقیقت رو در میان نگذاشته. اغلب مسلمین، اغلب اهل سنت، مردمان بسیار متدین، مردم شریف، مخصوصا اینایشون که عرق مذهبی دارن، اون لامذهباشون که لائیک و عرق‌خور و فاسدن مثل لامذهبای شیعه، اتفاقا اینایی که بیشتر درگیر میشن با مذاهب دیگه معمولا متدین تراشونن، یعنی درد دین داره. اونا که درد دین ندارن میگه آقا برو خود کفرش چی هست که باز ما با کسی در بیافتیم. خیلی از اینا با انگیزه دینی کارو میکنن. باید بدونیم که اینا با اینا با چگونه مدارا کرد، مدیریتشون کرد، واقعا مدارا و مدیریت، اینا باید کمکشون کرد. شهرستانی در ملل و نهن میگه که بزرگترین اختلاف، اولین اختلاف بزرگ بین امت سر مسئله امامت و رهبری و حاکمیت بعد از پیغمبر بود که یک، دینو از کی بپرسیم، دو، حکومت دست کی بشه. این اولین اختلاف بزرگ بود و شاید هیچ منشأ بزرگترین شکاف ها بین جهان اسلام شد بلافاصله بعد از پیغمبر. بعد ایشون در ملل و نهن میگه نه اینکه این اختلاف بعد از پیغمبر شروع شد، در زمان خود پیغمبر هم این اختلاف ها کم و بیش بود، متأکد علنی نمیشد چون پیغمبر بودن، ولی پیغمبر که رفت اختلاف افتاد. انصار گفتن یک رهبر از انصار، یک رهبر از مهاجرین، شما برای خودتون رهبر بذارید، ما برای خودمون، سعد ابن عباده از طرف ما، که بعد خلیفه اول دوم وارد بنی سقیفه بنی ساعده میشن. اون بحثی که پیش آمده و جالب همونجا هم ملل و نهل نقل میکنه، شهرستانی و دیگران نقل میکنن، میگن که از سقیفه بنی ساعده اینا شنیدن که دارن اونجا اختلاف میفته بین امت، میخوان هر کسی برای خودش یک رهبر درست کنه، جهان اسلام از هم بپاشه، سریع آمدن که جلوشو بگیرن، وحدتی بشه. بعد عمر ابن خطاب وقت گرفت شروع کنه به صحبت، قبل از او ابوبکر صحبت کرد و حرفی زد و صحبتش که تمام شد، قبل از اینکه انصار و کسانی چیزی بگن، خلیفه دوم با خلیفه اول بیعت کرد، بقیه هم بیعت کردن، فتنه خاموش شد و الا جنگ داخلی میشد. ما برای که فتنه نشه در جهان اسلام این حرف زده شد. بعد نقل میکنه شهرستانی، میگه این جمله در منابع اهل برادران اهل سنت هم هست، این عبارت در چندین منبع، که ان بیعت ابی بکر کانت فلته فلتتن و قال الله المسلمین شرها، این یه مرتبه شد، برنامه ریزی شده نبود. ما ترسیدیم جنگ داخلی بشه، دیدیم الان که مسلمان‌ها به جون هم گرفتن باید سریع مسئله رهبری و حاکمیت حل شه، و ناگهانی بدون برنامه قبلی و بدون مشورت اتفاق افتاد. بعد از خود عمر ابن خطاب این جمله نقل شده، میگه پس از این دیگه این شیوه نباید تکرار بشود. این اضطرار بود، ما با کسی مشورت نکردیم، مجبور بودیم برای که جنگ نشه. اما پس از این اگر کسی بدون مشورت با مسلمانان با کسی به عنوان خلیفه بیعت کنه، هر دوشون واجب القتلن، هر دو کار غلطی کردن، هم اونی که اعلام کرده با ما بیعت کنید، هم اونایی که بیعت میکنن، هر دو رو باید کشت. این رو خود عمر ابن خطاب میگه، میگه منتها ما اینجا استثناء بود، ما مجبور شدیم این کار رو بکنیم چون جنگ داخل، ولی بعد از ما دیگه این کار نباید تکرار شد. خب این تو منابع برادران اهل سنت اینا هست. حالا ما اون تعبیری که میخواستم نقل کنم، اون تعبیری که میخواستم که انصار باز چرا از حرفشون کوتاه میان، برای که ابوبکر یک روایت نقل کنه از پیامبر که شما چیه میگین رهبر از انصار، پیامبر فرمودن الائمه من قریش، رهبران باید از قریش باشن، که حضرت امیر جواب میدن که اگه این حرف رو پیغمبر زدن که از قریش بود، نزدیکی به پیامبر دلیل بر خلافته، که خب این دلیل به نفع منه بیشتر تا شماها، هیچ کدومتون منزه من نزدیکی به پیامبر نبودید که، اگر نزدیکی به پیامبر به لحاظ قبیله و حسب و نسب دلیله و با این دلیل شما گفتید انصار نباید رهبر داشته باشن، که خب پس رهبری من تثبیت شد، چون منم نسبت به شماها اولویت دارم. این از تعمیر دارن، من تا ادامه نمیدن تو عرصه عمومی، دنبالشون نمیگیرن، سر کوچه و کوی و برزن هی حرفا رو بزنن، چون تشخیص میدن این تشکیل تبدیل میشه به جنگ داخلی و به ضرر اسلام، اصل اسلام در خطره. انتقاد میکنن ولی بیعت میکنن بعد، و تو لحظه که دعوا و اختلافه، ایشون نشستن مشغول جمع قرآنن و قبلش مشغول کفن و دفن. اون جمله آقای بروجردی رو عرض بکنم، فکر میکنم وقت تمام شد، نزدیک از آن. این جمله آقای بروجردی رو فقط گوش کنید، خیلی مهمه. این کمک میکنه که جلوی سد تکفیری ها چگونه بیستیم. سوال، ما چگونه میتونیم هم شیعه باشیم هم از وحدت حرف بزنیم، چیکار کنیم؟ آقای بروجردی، مرحوم آیت الله بروجردی، مسئله رو اینجوری حل کرده. ایشون میگفت ما دو تا مسئله داریم، در یکیش با اهل سنت نمیتونیم به توافق برسیم، چون احادیث ما با هم متفاوت، ما این حدیث رو میخونیم و اون حدیث رو میخونه، چیکار کنیم؟ اما میگم حدیث تو رو قبول ندارم، اما میگه حدیث تو رو قبول ندارم، ما اینجا به توافق نمیرسیم. اینجا رو ما تا جایی که میتونیم دوستانه صحبت میکنیم، جایی هم که دیگه نمیشه دوستانه با لبخند سکوت میکنیم، تمام، میگیم باشه انشالله برای قیامت هر کسی طبق حجت شرعی طبق نظر خودش عمل کنه، به زور نمیتونیم ما اینجا با هم درگیر شیم. این مسئله، مسئله خلافت و زعامت، اتفاقی که در صدر اسلام افتاد. آقا آیا پیامبر در غدیر چی گفتن دقیقا؟ در سقیفه بنی ساده چی گذشت؟ بعدش چی شد؟ خانه حضرت فاطمه چی شد؟ خب اینا یه اتفاقاتی گذشته، روایات متفاوته. این چیزایی که ما تو روایت ما، اونا تو روایتشون نیست، قبول ندارن. اتفاقا نیفتاده. در غدیر پیامبر اینو نگفته. حالا ما جواب نمیخوایم بدیم که آقا کو سند معنی این جمله چی؟ اصلا پیامبر، من وقتی بعضی از دوستان اهل سنت بودم گفتم اصلا پیامبر نگفته رهبری، گفته محبت. اصلا فرض کنیم در غدیر پیامبر ولایت اصلا معنیش محبت بوده، نه حکومت و ولایت و امامت. مگر با اهل بیت محبت شده؟ هم به توصیه محبت هم که عمل نشده که. تو کربلا محبت شده به اهل بیت؟ به امام حسن محبت شده؟ به جنازش تیراندازی کردن اهل بیت یکی یکی مسموم و مقتول، اینا محبت به اهل بیته؟ اصلا ولایت هیچی. ولی ما این بحث رو عرض کردم تو سطح عوام نباید کشید. او تعبیر مرحوم آیت الله بروجردی تعبیر بسیار درستی است. آقای بروجردی آدم بسیار ولایتی بود، بسیار ولایتی. ایشون میگه که ما دو تا مطلب داریم، یکی مسئله که در صدر اسلام چه اتفاقی افتاد، اونجا ممکنه با هم دیگه نتونیم توافق کنیم، اسناد و منابع ما فهم، شما یه اونا رو قبول داری، حرف اونا رو قبول میکنیم، ما اینا رو قبول داریم. خیلی خوب، ما راجع به او بحث علمی تخصصی میکنیم تا جایی که بتونیم همدیگر رو متقاعد کنیم میکنیم، هر جایی هم نشد بدون تهمت و توهین و جنگ و اینا بحث رو میریم یه بحث دیگه، و تو عوام هم این بحث رو نکشونیم سر مسجد و منبر که کی بوده و چی بوده. اما یک بعد دومی دارن اهل بیت، اون رو هم ما قبول داریم هم شما، و اون مرجعیت علمی و دینی اهل بیت، این که دیگه در منابع شما قطعیه، این که دیگه قطعیه است، این که دیگه سرش اختلاف نداریم دیگه. اینجا چی؟ اگر در منابع شما روایات قطعی است که اگر در دین، در احکام دین، در معارف اسلامی اختلاف شد، پیامبر فرمود ببینید علی چی میگه، اگر جای اختلاف کردید از اهل بیت من بپرسید. این که نص صریحه. سر خلافت بلا فصل امیرالمؤمنین اختلاف داریم، حل نمیشه نشه، اما سر ولا مرجعیت علمی و دینی که اختلاف نداریم که. ای که خود خلفا، همه خلفا، هر سه خلیفه از خلفای راشدین، هر سه تاشون گفتن علی از ما اعلمه، و ما هر جا تو مسائل دینی و حکومتی سوالی مشکل داشتیم از علی بن ابی طالب میپرسیدیم و پیامبرم به ما همه رو گفت. خب این که دیگه هممون قبول داریم. ما بیایم اینجا کار عملی شروع کنیم، یعنی ببینیم پیامبر و پس از پیامبر علی بن ابی طالب در تفسیر اسلام صحیح اسلام چی میگن. به همه اصحاب هم احترام میذاریم در حد خودش، ولی رأس اصحاب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالبه. در منابع ما و شماست که مرجع احکام پس از من علی است، و سر این مسئله یا انی تارکم فیکم الثقلین و از این قبیل مسائل که ما بیایم سر مرجعیت علمی. بعد آقای بروجردی میگه که متأ مشکل ما اینه که بین خود شیعه هم متاسفانه مرجعیت علمی اهل بیت خیلی مطرح نیست، همش زور میزنن اثبات کنن خلافت بلافصل با علی بن ابی طالب و مرجع علمی علی بن ابی طالب. بعد که میگیم خب حالا میخوایم مرجع ما باشن، حالا ببینیم علی بن ابی طالب چی میگه راجع به اقتصاد، سیاست، خانواده، تعلیم تربیت، اینا دیگه هیچی، سکوت، فقط حدیث و آیه برامون میخونن، تولید فکر، مطلب تازه، حرف جدید. آقا شما ولایت امیرالمومنین اثبات که اصلا فرض کن تمام اهل سنت پذیرفتن خلافت بلافصل امیرالمومنین رو، یعنی فردا یه سند پیدا شد که همه قبول کردن. خب ثم ماذا؟ خیلی خب امیرالمومنین رهبر، چیکار کنم الان؟ حالا ما چیکار کنیم الان؟ مسئله 1400 سال پیش رو حل کردی، الان من چیکار کنم؟ شما مسئله 1400 سال پیش اگه با اینا بتونی یا نتونی حل کنی، مسئله اصلی اینه که اگر فرض کنی میخواستی به امیرالمومنین هم رجوع بکنی، رجوع علمی، الان باید امت اسلام چگونه زندگی میکرد، بازارش چجوریه، بازار اسلامی چجور بازاریست. آقا شیعه رو معرفی کن، عقاید شیعه رو درست بگو، بهترین روش مبارزه با تکفیری معرفی صحیح اسلام اهل بیت. بگه آقا شیعه تعریفش اینه، اهل بیت اینو میگن، قرآن با قرآن، بین اهل بیت و قرآن و سنت رسول تعارضی نیست، اینا هموناست، اینا ادامه اونه، اهل بیت یک اسلام جداگانه ندارن. مشترکات رو بگیم، مزایای شیعه رو بگید که شیعه تفسیر صحیح از اسلام، بیشتر از اینکه دیگران رو نفی کنیم خودمون رو اثبات کنیم. من میبینم گاهی دیویدی ها نوارای میارن که تو ماهواره ها و اینا بعضی دوستان با حسن نیت، حالا یکی که بیمار و فاسدن، به اسم شیعه طرف نشسته پشت دوربین تلویزیون فحشای ناموسی میده به افراد مقدس پیش اهل سنت، این خیانته. کسی به پشت دوربین شروع کنه مثلا به همسر پیغمبر انتقاد میکنه، بله قبل از اینکه شما انتقاد بکنی خود جناب ام سلمه، مگه فقط جناب عایشه ام المؤمنینه؟ خب جناب ام سلمه که قبل از ایشون ام المؤمنین بوده، که ام سلمه با عایشه مناظره دارن سر جنگ جمل، دوستان نمیدونم دیدید یا نه، ام سلمه با عایشه قبل از جنگ و پس از جنگ جمل احتجاج میکنه و میگه شما خلاف فرمان رسول الله عمل کردی. خب ام المؤمنینه، قبل از ایشونو به جناب عایشه انتقاد هست، اما پای دوربین کسی شروع کنه توهین کنه، تهمت بزنه، همون چیزی که قرآن کریم نازل شد در موردش، آیه افک، اصلا خداوند در این مورد آیه نازل کرد، سر یک دلیل دیگه، البته اونا برای حمله به پیامبر و اینا بود. کسی حق داره پشت دوربین تو رسانه رو منبر شروع کنه فحش بده؟ من دارم میگم حتی بررسی مواردی که تو سطح عمومی حل نمیشه، فقط دو طرف عصبانی میشن به جان هم میافتن، حتی اونا هم با احتیاط باید گفته بشه. بهترین کاری که باید کرد، شما الان ببین سایت‌ها و ماهواره‌های به اسم شیعه داره فحش میده به مقدسات اهل سنت، ماهواره‌های وهابی به اسم سنی داره اهانت میکنه به اهل بیت، اهانت میکنه به شیعه، تهمت میزنه، دروغ میبنده. این دوتا تکفیری ها، یکی به اسم شیعه یکی سنی، اینا هر دوشون دارن خیانت میکنن به اسلام. راه درست اینه، اولا من تا الان نشنیدم یک ماهواره‌ای باشه مشترکات شیعه و سنی رو بیاد بگه. شما شنیدین؟ هست؟ نیست؟ خب چرا نیست؟ یک شبکه ماهواره‌ای بیاد بگه آقا تمام مذاهب اسلامی در اینا مشترکه، اشتراکات رو بگو، کنارش هم دو تا برنامه هم بذار، بگو تو این موارد هم اختلاف نظر دارن، اینا هم دلایلشون، این هم دلایلشون، خیلی دوستانه، مثل که دو تا فقیه شیعه با هم اختلاف دارن مگه همدیگر تکفیر میکنن، دو تا فقیه سنی مگه همو تکفیر میکنن. این تصور که امامت فقط حکومت است اشتباهه. حکومت یک بعدی از امامته، امامت به مفهوم رهبری دین و دنیاست. سر حکومت در صدر اسلام اختلاف، این یه بخشی از امامته، اما اصل امامت یکی بگه آقا پس از پیامبر امیرالمؤمنین اهل بیت راجب اخلاق اینو میگن، راجب حقوق بشر اینو میگن، راجب خانواده اینو میگن، راجب روابط بین الملل اینو میگن، راجب بازار اینو میگن، میگه آقا بازار اسلامی بازاریه که توش دروغ نگی، قسم نخوری، چونه نزنی، مشخصات بازارهای مایه، دروغ نگی، قسم نخوری، چونه نزنی، همین سه تا کاری که میکنن. درست شیعه رو معرفی کن، احتیاجی نیست. ببینید برادرها و خواهرها، شما خودتونم اینو تجربه کردید، من تجربه کردم، تو جمع کمونیستا، تو جمع هندو و بودایی ها، تو جمع مسیحی کاتولیک، مسیحی ارتدوکس، مسیحی پروتستان، تو جمع یهودی، تو جمع اهل برادر اهل سنت، روایت اهل بیت براشون خوندم، تجربه خودم رو میگم بدونه که بخوام اثبات کنیم شما ها کافرین، نجسین، باطلین، ما حقیم، ولی روایت از امیرالمومنین، از پیامبر، از امیرالمومنین، آیه قرآن، روایت از اهل بیت خوندم که طرف که اصلا اصل اسلام رو قبول نداشته بلند شده برای روایت اهل بیت کف زده، دست زده. این کار میشه؟ فرمودن امام رضا سلام الله علیه در محضرشونیم، عرضمو ختم کنم، فرمودن کلام ما رو درست شما به مردم بگید، خودتون قاطی نکنید، درست ما رو معرفی کن به دنیا، کسی در برابر ما مقاومت نمیکنه، حرف ما رو قبول میکنن، حرف ما عقلی، فطری، اخلاقی، انسانیه. این مسئله رو انشالله، دو تا مسئله دیگه میخواستم بگم که موند، حالا انشالله اگر عمر و توفیقی بود در یک جلسه دیگه خدمتتون شرفیاب میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.